أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصل عرض ما در موارد جلاء ملازمه در مثبتات این شد که دلیلی بر استثناء این مورد از اصل مثبتی که مقتضی اعتبار ندارد نیست. بعد از آن که دلیل اصول عملیه از لوازم قاصر بود، مقتضی نداشت، چرا که ناظر به متن فقط بود، به بیانی که قبلا گذشت، موجبی برای استثنای لوازم جلیه نیست مگر تخیل این که دلیل اصل ناظر به موارد اطلاق به نحو جمع القیود و به تفصیل، چون اونی که موجب این توهم استثنا بشه همینه که از لازم اونجایی که ملازمه بیان باشه از تصور لازم تصور ملزوم و ملازم پیش میاد و که انهو جعل اعتبار بر اون ملزوم بعد از آنی که ملازم با تصور امر ملازمشه مستلزم جعل اعتبار و حجیت بر اون امر ملازم هم هست. پس مفروض این حرف این بود که از تصور شی تصور ملازمش پیش بیاد که در موارد ملازمه بینه این گونه کی از تصور شی تصور امر ملازمه در موارد لزوم بین پیش میاد، اونجایی که شی رو با خصوصیتش طرف تصور بکنه، مثل تصور نار مستلزم تصور حرارته، ولی اگر تصور شی به یک عنوان عام مطلقی باشه که مستتبع تصور اون امر ملازمش قطعا نیست، همانطوری که ما از تصور عنوان متیقن به نحو جامع و عام هیچ وقت تصور ملازمات اشیا به ذهنمون نمیاد، تصور ملازماتی که اگر اون ملزومات رو به تفصیل اگر تصور می کردیم تصور لازمش پیش می آمد، یعنی از تصور می کردیم نار رو حرارت رو هم حتما تصور می کردیم، ولی اگر تصور بکنیم عنوان متیقن رو حتمیت که نداره هیچ، بلکه حتما ملازمهی در تصور لازم و ملزوم نیست، ولذا دلیل اعتبار شی مستلزم اعتبار لازم اون شی ولو ملازم بیان باشه نخواهد بود به تفصیلی که گذشت. و من اونای تبین این که حتی در موارد جلاء ملازمه هم در موارد خفاء واسطه هم دلیل اصل دال بر ترتیب اون اثر با فرض این که ترتبش بلا واسطه نیست پیش نمیاد. خود این استثناء که انهو ناشی از توهم اینه که شخص به تفصیل اون مورد خفاء واسطه رو تصور کرده، از تصور اون شیئی که واسطه بین اون و بین اون اثر مفروض خفیه، که انه تصور اثر اون شیء مترتب بر واسطه پیش میاد. یعنی مثلا از تصور رطوبت سرایت و نجاست مترتب بر سرایت پیش میاد. مثالی که برای مورد خفاء واسطه زدن اینه دیگه، شک داریم این شی رطوبت داره، تری داره یا نه، استصحاب میکنیم بقای رطوبت رو. خب اثر رطوبت نجاست نیست، که انه این اثر مترتب بر این رطوبت، اونی که واسطه در ترتب اون نجاست و اثر شرعیه، اون سرایت مفروض فل بینه. بین رطوبت و بین نجاست یک واسطه خفیی که عبارت از سرایت وجود داره. شما اگر رطوبت رو در نجاست تصور کردید به تفصیل با خصوصیت رطوبت در مورد نجاست تصور کردید، اثرش که نجاست تصور میکنید به خاطر این که وساطت سرایت خفیه. بسیار خوب، چون معنای استصحابم به نظر مرحوم آخوند تعبد به اثره، اثر مترتب بر واسطه خفی چون به ذهن میاد و واسطه که انه نادیده گرفته میشه، تعبد به شی، تعبد به اون اثر مترتب بر شی با حذف واسطه خفیه فل بینه. اما بالاخره وقتی که گفتن رطوبت هست به ذهنتون میاد نجاست بس هست، و وقتی که میگن رطوبت هست نجاست هست، دیگه سرایت رو نادیده گرفته میشه. کجا نادیده گرفته میشه؟ اونجایی که شما رطوبت رو تصور کنید. شارع اگر رطوبت رو موضوع حکمش قرار داده بود، گفته بود اگر شک در رطوبت داشته باشی حکم به بقای رطوبت بکن، خب نتیجهش این بود که اثر نجاستی که مترتب بر سرایت هست به دقه، اما چون با تصور رطوبت این اثر به ذهن میاد، اثری که حقیقتا اثر سرایت نه رطوبت، اینم بار کن. اما این مال جاییه که موضوع تعبد شارع عبارت باشه از عنوان رطوبت، در حالی که موضوع تعبد شارع عبارت است از عنوان المتیقن. شما متیقن رو به عنوان متیقن به حذف خصوصیات متیقن و به رفع قیود در مورد متیقن تصور کنید، هیچ وقت نجاست به ذهن نمیاد. بله شارع شما رو متعبد کرده به متیقن، و تعبد به متیقن یعنی تعبد به اثر متیقن. ولا ریب ان اثر واسطه لیس اثرا للمتیقن ولو کانت الواسطه خفیه. شما از باب این که معنایی ندارد تعبد به شیء مگر تعبد به اثرش، میگید تعبد به شیء مستتبع تعبد به اثرشه، و الا مستقیما نگفته من تو رو متعبد به اثر کردم. تعبد به شیء معناش تعبد به اثره، معناش تعبد به اثر خود شیئه، نه اثر ملازمش. و در این که نه اثر ملازمش تفاوتی بین لوازم خفیه و جلیه نیست، مگر در مواردی که طرف خطایی در تطبیق کنه، یعنی اون واسطه از چشمش بیفته و این خطایی در تطبیق، و دیگه اون توسعه مفهومی نیست، چون لازمه خفی واقعیتیه. اینطور نیست که اثر اون واسطه حقیقتا اثر ذل واسطه باشه به این معنا که تعبد به اون ذل واسطه منفک از تعبد به اثر واسطه نباشه. چون شما به ملاک لغویت که نمیخواید آثار رو مترتب کنید تا بگید خب شارع در مورد خفاء واسطه منو متعبد کرده، به متیقن ناچارم من اثر واسطه رو بار کنم. به عنوان مطلقی چه اشکال داره دلیل استصحاب موارد خفاء واسطه رو نگیره؟ چون اثری نداره. اگر شارع در مورد خفاء واسطه من رو متعبد کرده بود، ناچار بودیم بگیم که خب معلوم می شود شارع واسطه رو نادیده گرفته. ولی اطلاق دلیلم اقتضا میکنه ترتب آثار خود اونی که مورد تعبد قرار گرفته. هر شیئی که اثر داشت تعبد به شیء، تعبد به اون اثره. شیئی که اثر نداشت تعبدم به لحاظ اون شیء نخواهد بود، چون تعبد جاییه اون شیئی که مورد تعبد اثر داشته باشه. اذا لم یکن خود مورد تعبد حکما شرعیا، چون اگر خود مورد تعبد حکم شرعی باشه که خودش اثره. اگر مورد تعبد حکم شرعی نباشه، مثل روز باشه، شب باشه، حیات باشه، تعبد به اون اشیایی که خودشون امر شرعی نیستند، امر واقعی و تکوینیان، به معنای تعبد به آثار اون اشیاء، اگر شی اثری داشته باشه و اگرم نداشته باشه خارج از مورد تعبده. ولذا تعبد به لوازم خفیه در آثار مترتبه به واسطه خفیه، مثل مواردی که به واسطه غیر خفیه، تعبد شامل اون اثر نمی شود تا این که بگیم شامل هست و باید توجیه بکنیم، بگیم این اثر اثر الشیء محسوب میشه به نظر مسامحی. در حقیقت این از همون مسامحات در مفهوم نمسا و تطبیق، این از موارد مسامحات در تطبیق نمسامحات در مفهومی که عرف و لغت معیار در توسعه و اون مفاهیمه.
اشکال این کلام مفهوم که فرمودن مفهوم اثر و شیء در عرف شامل این موارد میشه و حتی اگه بگیم این واسطه حد برو میگه اصلا شما برو شما نمیفهمی این واسطه نیست.
نمیگید گفتیم نمی‌کنیم. یعنی چه؟ نمیگه نمی‌بینم واسطه، میگه می‌بینم، ولیکن این اثر ذل واسطه است. من خودم قبل بیان کردم، ولذا کلام آخوندو اگر شارع منو متعبد به موضوع این اثر کرده بود، یعنی شارع منو متعبد به رطوبت کرده بود، خب میگفتیم که رطوبت اثری نداره، این میشه به ملاک لغویت. یا گفته میشه اثر مع الواسطه‌ای که داره بالمسامحه، این اثر اثر اون شیء محسوب میشه. وقتی که شارع شما رو متعبد بکنه به رطوبت، به اون امر اثر موردی که واسطه خفیه، که انه به همون اثر مع الواسطه شما رو متعبد کرده، چون اون واسطه رو عرف از قلمش افتاده. در حقیقت اگر شما رو به عنوان رطوبت متعبد بکنه، بلاخ این کلام اینه که شما رو که به عنوان رطوبت متعبد نکرده.
تفاوت در اون وضع اون اگه اون تذروت وضع اثر و شی رو اهم اثر با وصول به واسطه
نه 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 کلام اینه که گفته شارع میگه اثر متیقن رو بار کن.
خواهد همون هم تو المتیقن داده فضیر دیگون خودش هم بود سرایت به معنوان نمی کنه.
یعنی در حقیقت این اثر متیقن نیست و در حقیقت این اثر همون این ولدا مرحوم الهی قدس سر رو اشکال کرده به مرحوم آخون گفته و به مرحوم شیخ گفته خفاء واسطه اگر موجب بشه که این اثر اون ذل واسطه محسوب بشه، دیگه این شما استثنای از اصل مثبت نکردید، این در حقیقت اثر اون ذل واسطه هست. اینجوری اشکال کرده و به ما این که شما در این حال میگید نه واسطه هم فلوین هست، این حقیقتا اثر اونه. اگر حقیقتا اثر اونه، معناش اینه که ترتبش بر دل واسطه به نوعی از مسامحت دیگه. نمیتونید بگید اثر واسطه است در این حال اثر دل واسطه هم هست.
رنگ
خون نیست، اما این نمیگه اثر واسطه نیست، میگه اثر واسطه است، ادعای آخرین بود و اثر دل واسطه هم هست.
هر دو دیگه.
آره. آره. هر دو اثر اونم هست. خب کلام اینه که اثر دل واسطه است، یعنی اگر جایی شما رو به رطوبت متعبد کردن، به اون چه عرف ولو به مسامحه خودش اثر رطوبت میدونه، تعبد به اونم هست. قبل ولی ما اشکال نائینی رو نکردیم که این اثر اون ذلواسطه محسوب نمیشه، بله اثر رطوبت محسوب میشه، ولیکن شارع شما رو هر جا متعبده به رطوبت کرد، به اون اثر رطوبت متعبد کرده، اما این اثر اثر رطوبت نیست. چون شما میگید چون رطوبت که گفته میشود، اونی که به ذهن میاد از تعبد به رطوبت، یعنی تعبد به اثر رطوبت، و اثر رطوبت هم ولو بالمسامحه نجاسته. اگر شارع شما رو به رطوبت متعبد بکنه بله، اما اگر شارع شما رو به یک عنوان عامی متعبد بکنه، عنوان مطلقی متعبد بکنه که اون عنوان مطلق ملازم و متحد و متفق با رطوبت شده، یعنی آیا اگر شارع میگفت رطوبت به ذهن اثر سرایت که نجاسته به ذهن میامد، اگر شما رو گفت اثر متیقن و بار کن الا ولابد، باید اون اثر رطوبت که به واسطه این سرایته اونم به ذهن میاد؟ یعنی وقتی که شارع میگه لا تنقض الیقین بالشک، به این نحو عام و مطلق به ذهن شما میاد نجاست؟ اونجایی ولو اونجایی که نجاست با یک واسطه ای میخواد مترتب بشه؟ کلا این گونه نیست.
آثار خود متیقن به ذهن میاد.
چرا؟ آثار خود متیقن به ذهن میاد. چون غیر از این معنا نداره. آثار متیقن اگر شما رو میگه به روز متعبد کردم، اگر بخواد خود روز هیچ اثری نداشته باشه، عرف برمیاد میگرده میگه که خب تعبده به تعبده به روز لغو معنایی نداره.
آثارشو پس بار بکن، وقتی آثارشو بار بکن یه عرف فرق نمیذاره، چون آثار با واسطه خفی باشه میگه
اون جایی که با کلام اینه، اون جایی که با واسطه باشه در حقیقت اثر واسطه با یه مسامحه‌ای. شما اونجا اثر بلا واسطه هیچ مسامحه‌ای در ترتبش نبود، چون معنای تعبد به شی تعبد به اثر شیه، اما آیا معنای تعبد به شی تعبد به اثر مع الواسطه الخفیه؟
مسامحه در مفهوم باشه و در مفهوم خود این اثر عرفاً بدون
مسامحه در مفهوم به این معنا که اگر بنا شد شارع به این عنوان خاص شما رو متعبد بکنه، اگر به این عنوان خاص شما رو متعبد نکرده، به عنوان رطوبت متعبد نکرده تا اینکه بگه اون اثر رو بار کن، به عنوان مطلق، اون عنوان مطلق در ضمن این مورد مصداق نداره. نکته‌ای که مرحوم آخوند موارد لوازم خفیه رو استثنا میکنه، همون نکته‌ایه که در موارد جلاء ملازمه استثنا میکنه. ببینید نکته‌ای که در موارد جلاء ملازمه منشأ استثنای مرحوم آخوند بود چی بود؟ میگفت از تصور ملزوم تصور لازم پیش میاد چون ملازمه بیان. به این نکته آیا از تصور عنوان عام متیقن عنوان رطوبت پیش میاد تا نوبت برسه به این که اون اثر مترتب بر رطوبت به واسطه سرایت اونو بخواد بگیم شارع گفته بار کن؟ هیچ وقت رطوبت که پیش نمیاد به ذهن، تا اگر رطوبت به ذهن می آمد لازمش که اون قضیه سرایت بود خب پیش می آمد، وقت می گفته شما اثر سرایت رو باید بار کرد. نکته ای که برای ما خوند و بادار کرده به استثناء اینه، و این نکته در موارد تعبد به جامع ناتمامه. پس بنابراین نتیجه این شد که از اصل مثبت در اصول عملیه هیچ چیز از این موارد استثنا نیست، ولو این که مرحوم آخوند همه رو استثنا کرده و مرحوم شیخ برخی از اینا رو که مورد لوازم خفیه است. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض بحث فرق بین لوازم امارات اون کلام اینه که اون اشکال مبتنی، بله اون اشکال مبتنی بود بر جایی که اگر شارع منو متعبد کرده بود به عنوان رطوبت دیگه اشکال نایی وارد نبود. یعنی اگر شارع منو متعبد بکنه به عنوان رطوبت و آخون ادعا میکنه که نجاستی که مترتبه بر رطوبته به واسطه خفی در حقیقت اثر خورده رطوبته، دیگه اشکال نائینی جا نداشت مگر کسی انکار بکنه که این از قبیل موارد مفهومه بلکه از موارد خطای در تطبیقه، که همون اشکالی که خود مرحوم آخوند متفتنه بهش بوده. ولی عرض من اینه که نوبت به اونجا نمیرسه، چون منو شارع متعبده به رطوبت نکرده، منو متعبد کرده به عنوان مطلقی که رفض خصوصیت رطوبته، نه جمع خصوصیات و من هر رطوبه. فقط اون نوبت به اونجا نمیرسه.
برای وجیت از مثبت تا مبنا همون اول گفتیم دیگه، یکی که تعبد بشه، تعبد به لوازمش هم باشه، دومی که اثر رسره اثر باشه. این چی که تا حالا گفته شد ما اولی رو تفاهم بود، ولی اگه اثر رو اثر رو اثر بدونیم،
خب کلام اینه که اثر رو اثر اثر اون رو ما توجیه کردیم، گفتیم که یعنی چه اثر رو اثر اثر اون که پر واضحه که اثر و اثر در تکوینیات اثرون، ولی در موضوعات شرعی که اثر و اثر لیسه به اثر،
بلکه
اگر خیلی این معناش ضرورت می شرط محموله، این معناش اینه که اصل مثبت و باید ملتزم بشه و اختصاصا به لوازم خفیه نداره، حتی در موارد لوازم جلیه و در موارد خفا عدم جلاء ملازمن باید اثر رو بار کنه. اونجا ما اونو اونجا نخواستیم حل کنیم، مرحوم آخوندم اونجا مشکل رو با چیز دیگه یه حل کرد، گفت آها اصلا کی گفته اثر الاثر اثر رو؟ بله در خصوص موارد جلاء ملازمه اثر الاثر اثر رو، چرا؟ چون تعبد به ملزوم مستلزم تعبد به لازمه. حقیقتش اون بود دیگه، ما اینجوری بیان کردیم، ولی گفتیم که اصلا معنا نداره در موارد جلاء ملازمه مردش به اینه و الا غیر از این معنا نداره اثر و اثر اثرون، چون میگه جلاء ملازمه یعنی در حقیقت تلازم رو دارید فرض میکنید به وضوحه، خب دیگه معنا نداره اثر و احد المتلازمینه به ملازمت واضحه اثر و دیگری هم هست، زیدون و عمرو و تلازمان، عمر پسری داره به نام بکر، بکر پسر زیدم باید باشه چون که هما مترازمان، قطعا همچین چیزی نیست، ولی ما عبارت من هما خوندم اونجا اینگونه بیان کردیم. بعد من هما خوند قدس سره وارد بحث فرق بین اصول و امارات از حیث لوازم میشه، میفرماد که تا حالا ما میگفتیم لوازم اصول عملیه حجت نیست، ولی لوازم امارات بگیم حجته، کسی نقد به ما نکنه که چرا شمایی که لوازم امارات رو حجت میدونید لوازم اصول عملیه رو حجت نمیدانید، شما که لازم خبر رو حجت میدانید لازم استطاب رو حجت نمیدانید. مرحوم آخوند میگه بله ما لوازم امارات و حجت میدانیم، ولی در این حال لوازم اصول عملیه رو حجت نمیدانیم. آیه میگه و حمله و فصاله 30 شهرا، آیه دیگه میگه و فصاله فی عامین. خب مدلول التزامی این دو کلام چیه؟ اینه که اقل الحمل 6 اشهر، چون حمله و فصاله سیما، فصاله 24 ماه، خب دیگه این نیاز به تأملی نداره که لا ریب این که شارع اقل هم رو به 6 ماه اکتفا کرده. خب اینو قطعا حجته. ولا یرتاب فیه احد من من یقول به حجیت الاخبار. خبری که میگیم منظور اینه که حالا این تو روایت آمده بود آیه قرآنه دلالتش قطعی و صدور. خیلی خوب، قطعی و صدور. ولیکن کلام اینه که این اخبار از یک امریست که حالا اگر شارع بیاد بگه صدق العادل، چون اونجا قطع به صدور داشتید این لازم رو قطعا بار میکردید، حالا جایی که دال بر این امر لازم خبر باشه صدق العادل میگه اینو بار کن. یعنی ترتب این اثر به ملاک قطعیت و صدور نیست. اغلا که قائل به حجیت اخبار ثقات غیر قطعی هم هستن میگن این لوازم رو بار کنیم، و ترتیب این لوازم نه به اعتبار قطع به صدوره. ولذا در خبر غیر قطعی و صدورم در اقرار کسی اگر آمد اقرار کرد گفت حمله و فصاله سیما، گفت فصاله فی عامین، اقرار کرد، شما میگید معلوم میشه این آقا 6 ماه متولد شده، در حالی که دیگه اقرار قطعی که نیست دیگه، اقرارش ها دروغ میگه طرف. این مثال زدیم نه از بابی که مورد قرآنه، در غیر قرآن هم اگر واقع شد، در اقرار هم اگر واقع شد لوازمش محفوظه. نه نگفتیم حکم شرعیه، موضوع حکم شرعیه. اگر ستت اشهر شارع به عنوان ستت اشهر اقل هم رو فرض کرده، پس بنابراین اگر در یک موردی بچه متولد شد 5 ماهه موندگار، اون مادر رو باید گرفت و حد اجرا برش کرد. چرا؟ برای اینکه زنا موضوع حکم شرعیه حده، و این اقل از 6 اشهر ملازمه با اون موضوع حکم شرعیه، پس بنابراین یترتب علیه الحد. مثلا لا یلحق این ولد به اون کسی که جامع این زن رو، مثلا بله به زوج این ولد دیگه ملحق نخواهد شد. بله من خصوصیت زنا منظور من نبود، یعنی این خلاصه ولدی که در کمتر از 5 ماه متولد شد این ملحق به اون زوجی که فرض شد نخواهد بود. اگر از مبدأ مجامعت او کمتر از 6 ماه گذشته باشه. خب مرحوم آخون فرموده نکته فرق بین امارات و اصول عملیه که منشأ فرق بین لوازم امارات و اصول عملیه اینه که امارات حجیت لوازمش به اعتبار اطلاق دلیل اماره نسبت به لوازمه. یعنی چه اطلاق؟ ادعای مرحوم آخوند اینه که اماره مثل خبر کما این که اماریت بر مدلول مطابقی خودش داره، اماریت و حکایت نسبت به لوازم و ملازمات و ملزوماتش هم داره. چون اینه نتیجتاً اطلاق دلیل حجیت شامل همه اینها میشه. و به تعبیر آخر که انه ظاهر کلام مرحوم آخون اینه که اخبار از شی، اخبار از لوازم و ملازمات و ملزومات هم هست، اخبار از کل ما یحکی عنه، ولذا اطلاق صدق العادل همشو میگیره. صدق العادل یعنی در خبر، اخبار از شی اخبار از لازم هم هست، اخبار از ملازم هم هست، اخبار از ملزوم هم هست. پس چرا من اینجوری معنا میکنم؟ برای اینکه عبارت مرحوم آخون اینه که فیندرج در اطلاق دلیل حجیت اون اماره. چه یندرج در اطلاق؟ اونجایی که فرض بشه اون مورد از مصادیق موضوع اون حکم حجیت باشه باید مندرج در اطلاق بشه. ولذا دلیل حجیت خبر لوازم رو هم شامل میشه، چون فإن الاماره یحکی از اون لازم کما انه یحکی از ملزوم. اخبار از حمل و فصال اخبار از اقل حملم هست. صدق العادل نمیگه فقط مدلول مطابقی حجته، میگه کل اون چیزی که خبر از اون حکایت میکنه یحکی هست.
الان مرتفع نباشه.
بله، ولی خبر داد، غفلتن خبر داد، اب نداره. ایشون میگه خبر داده ولو غفلتن خبر داده، نمیخواست از لازم خبر بده، غفلتن خبر داد. چون خبر داد خبر او حجته، ولو طرف متوجه نباشه که خبر داده، ولی خبر داد. این آقا حکایت انحصار و اختصاص به معدای مطابقی نداره، کما این که حکایت از مدلول مطابقیه، حکایت از مدالیل التزامیه و اخبار از اونها هم هست، ولو مورد التفات اصلا نباشه، بلکه مخصوص عنایت در اخفا و تخفی اون داشته باشه. اما المرء مخبوء فی فلتات لسانه، خبر داد از اون، گفت، توجه نداشت که داره سر خودشو به باد میده. ولیکن این فلتات لسان مصداق خبره، ولو این که طرف التفات به اونها نداشته باشه تا چه برسه جایی که تعمد، جایی که غرض او در تعمد در اخفا باشه، تا جایی که التفات نداشته باشه. ولذا حرف مرحوم آخون قدس سره اینه که امارات اطلاق دلیلشون نسبت به لوازم ثابته، چون در مورد امارات در حقیقت منحل اون اماره در حکایت و کشفش منحل به لازم و ملزوم و ملازم و منحصر در مدلول مطابقیش نیست، منحل شد. یعنی به تعداد مدالیل ما خبر داریم و دلیل حجیت موضوعش خبره.
پس نحوه دلیل حجیت مهم نیست، خود این بحث اماره مهمه. ولی البته ممکن ما انواع اقسام ادله بر اماره داشته باشه، یعنی خصوصیت اماره اینه، نه دلیل اماره.
خصوصیت اماره اینه که اون لوازم در حقیقت مندرج در اطلاق دلیل اون اماره، اون لوازم و ملزوما. ایشون فعلا داشت اینجا اینه، حالا صحت و سقمشو کار ندارم،
خصوصیت در خود اماره،
در اماره نه خبر. ایشون میگه هر امارهی یکی از مدالیل التزامیه و ملازماتش به مثل حکایت ها از مدلول مطابقیش. خب چون اینه فیندرج در اطلاق دلیل حجیت. ولذا ایشون میگه لوازم اماره حجت، به خلاف اصول عملیه. اصول عملیه تعبد در اونها به لحاظ چیه؟ به لحاظ همون مقدار موضوعی که شارع شما رو متعبد کرده. شارع گفته لا تنقض الیقین، نگفته لوازم الیقین، چون لوازم متیقن متیقن نیست. شارع شما رو در مورد استصحاب به متیقن متعبد کرده، ولا ریب ان لازم المتیقن لیس به متیقن، ولذا تعبد قاصره. قصور تعبد ادله اصول از لوازم چون که اطلاقش قاصره، چون عنوانی که موضوع اصول ادله حجیت اصول عملیه لا تنطبق بر لوازم، لوازم لوازمه، نه مصداق اون اصل عملی. اصل عملی ما استصحابه. استصحاب یعنی چی؟ یعنی شیئی که سابقا یقینی بوده شک در بقایش داشته باشی. آیا لازم و ملازم و اموری از این قبیل متیقن شما بوده؟ اونی که متیقن شما بوده یک امریه، اما ملازماتش متیقن شما نبوده. ولذا اگر اون ملازمات و لوازم هم متیقن بود، دیگه شما از باب ملازمه نیازید درش استصحاب جاری کنید، خود اونها مصداق استصحابه. ولی کلام جاییه که شیئی هست متیقن، اما لازمه اون شی حیات متیقن بود، نبات لحیه که متیقن نبود، چون اون نبات لحیه از لوازم حیات نبود، از لوازم بقاء الحیات بود. شارع میگه اونی رو که شما بهش یقین داری شک در استمرار، اونو بگو باقیه. من حیات رو یقین داشتم، شک در بقا میگم باقیه. اما ملازم حیات که عبارت بود از ملازم بقاء حیات از نبات لحیه، متیقن من که نبود. و لذا چون متیقن من نیست، دلیل استصحاب به قول مرحوم آخون ازش قاصره. منتها تعبیر مرحوم آخون این بود که مندرج نیست در دلیل استصحاب. قدر متیقن از دلیل اصول عملیه غیر لوازمه. قدر متیقن غیر لوازمه یعنی چه؟ یعنی اطلاق قاصره، نه اینکه موضوع داره و قاصره اطلاق، بلکه اصلا موضوع نداره. به خلاف امارات که در امارات موضوعشون همانطوری که در مدلول مطابقی هست در دیگر امور هم هست. این کلام مرحوم آخون قدس سره در فرق بین اصول و امارات در اعتبار لوازم امارات دون اصول عملیشون فرمود نکته تفاوت قصور دلیل اصول عملیه به لحاظ عدم موضوع برای دلیل اصل عملی نسبت به لوازم، و شمول دلیل اماره به لحاظ تحقق موضوعی برای اماره در لوازم و ملازمه. این ادعای ایشان بحث خب کلام مرحوم آخون روشن. در بحث لوازم امارات بین اصولیین خلاف جدی واقع شده در السنه اصولیین متأخر، دیگه این قضیه به صورت امر مفروغ و انهی اعتبار لوازم امارات مطرح نیست. گرچه در کلمات سابقین مشهور در کلمات سابقین اعتبار لوازم اماره به عنوان یک اصل مفروغ و انهه، ولی در کلمات متأخرین اعتبار لوازم امارات مورد تردید بلکه انکار یا تفصیل واقع شده. تا جایی که مثل مرحوم آقای قدس سره منکر اعتبار لوازم امارات بالمره شده الا الخبر، فرموده لوازم امارات مثل لوازم اصول عملیه اعتباری ندارن. بله، تنها لوازم خبر استثناءً حجته. از این که بگذرید لوازم امارات این گونه نیست که علل اطلاق حجت باشه، کمش تهر. این از یک طرف. در قبال اون چه مشهور در کلمات سابقینه از اعتبار لوازم، تا این که تا قبل از عصر مثل مرحوم سید یزدی، قبل از اون عصر اصلا قولی به انکار اعتبار لوازم اماره از احدی معهود نیست. این هم دو احتمال. مرحوم سید یزدی قدس سره در تقریری که از بحث ایشان آمده به عنوان حاشیه رسائل، که در حقیقت تقریرات بحث مرحوم سیده، تفصیلی مطرح شده در اعتبار لوازم امارات، همان تفصیلی رو که از مرحوم سید و مرحوم ایروانی در لوازم اصول عملیه نقل کردیم. ایشون فرموده در امارات لوازم امارات حجت، ولی ملزومات و ملازمات نه. اگر شارح منو متعبده به اماره ای کرده، لوازم متعبده به آثار لوازم اون امارم کرده، اما به ملازماتش و ملزوماتش نه. یعنی ایشون تفصیل داده در مثبتات امارات بین لوازم و معلولات، فرموده مترتب میشه که مرحوم ایروانی در مورد اصول عملیه فرمود ولو به الف واسطه، و بین ملازمات و ملزومات. بحث ما در این واقع اولا در ضابطه اصل و اماره، چه چیز اصله چه چیز اماره است، تا گفته بشه لوازمشون آیا حجته یا نه. و بحث دوم این که حالا بعد از آنی که منقح شد اصل و اماره یعنی چه، آیا لوازم اماره حجته کما هو المشهور، یا اصلا حجت نیست کما اختاره مرحومه خوی قدس سره، یا فیه تفصیلون کما اختاره سید الیزدی قدس سره. در تقریرات بحثش مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین. چون حتی در خبر میگه ملزوماتش حجت نیست، حجت نیست و ملازماتش حجت نیست.
برای آقایون وقتی میگن حجته چه ملزوماتش چه لوازماتش،
مشهور اینه.
آقای خویی هم تو خبر همه
رو خبر همه رو قبول داره.
مثلا که
عدل دراحت، عدل دراحت و عملیات، اینها عدلش معمولا به عموم نداره.
موضوع فرق داره. اصل عمل بودنش فرق
میکنه. در اون استوری که شما فرمودین که در اون مطلق رفعه خویزه بر فرض نظر مشکوک که اون رو
جمع و خویی نباشه. اما اصل عملیه.
اشکالی که شما فرمودین که لازم بیان حجت نیست به این بود که ربط خویزه. پس خود مورد شامل نشده. اما تا عدل دراحت چی؟ عدل براعت عمومه.
عمومش داله بر اعتبار اصل عملی که دلیل، هر دلیل داله بر اصل عملی همه جا اماره است، چه اطلاق باشه چه عموم باشه. اون دلیل داله بر اعتباره.
اشکال ما
اینه
که چطور لوازم بیان فرمایی که قابل انتقاف نیست هم به شما در اتفاق رد کرده به این بیان که رفض القیود در عدل فلسه شامل، ولی در عدله براءت جمع القیود و بعض از مواردش لازم
آقای این
داره با یک نکته دیگه.
جمع القیود اگر باشه یعنی اگر مثلا اصل براءت کجاست جمع القیوده اون که در شبهات موضوعیه اصل براءت رفع امالای علم رفع امالای علم و لذا گفتیم در رفع امالا اولا اینا عموم نیست اطلاق گیرم عموم هم با شما در عمومات گفتیم اگر به اصطلاح عموم اطلاق در این که دال بر اینه که موضوع جامعه عنوان مالا یعلمون نه عنوان مثلا نبات حیات نه عنوان رطوبه
یعنی اشکال مبنایی میشه یعنی یک کسی بگید این با آن جمع القیوده
نمیشه چیز من دیگه چون که مصداق نداره وارد نشدم. اگر جمع القیودم کسی بگه، اگر اونم بگه ممکنه کسی بگه که جایی که این قیود مورد التفات تفصیلی باشه ملازمه با اون ملازماته، اما جایی که این قیود مورد التفات تفصیلی نیست بلکه مدلول عمومه مورد التفات تفصیلی نیست. یعنی نکته‌ای که بر واقعون برای دلالت بر ملازمات در مورد بیه گفت این بود که اگر اینو گفته بشه اون به ذهن میاد. خب شارع آیا در لسان متعارف عموم که گفته میشه لوازم ملازمات بیین آیا به ذهن میاد نسبت به اون صغره؟ یا شما وقتی که میگید رفع مالا یعلمون گیرم عموم باشه آتش به ذهن میاد تا اینکه لازمش که حرارت به ذهن بیاد. منتها برابر این که مدلول اطلاق رفض القیوده پر واضحه که هیچ دلالت نیست. اگر ایهامی باشه قابل ظهور دیگه، ظهور اینه که
اون نیست دیگه. این از کجا بفهمید؟
اگر گفتیم که عموم دلالت بر تمام خصوصیات دار اطلاق این یعنی
عموم که گفتیم جمع القیوده شما فهمیدین در اون خصوصیاتی این ملازمه برقرار شد که معلوم خود درسته که خصوصیت رو قطع کرده باشه و اون رو گفت
قطع کرده باشه، یعنی مورد التفات تفصیلی، ولی همه رو قطع. تو آیون که میگن ظهور کلام عام در اینه که تمام خصوصیات اکرم العلماء، یعنی عالم نحوی به قید عالم نحوی، عالم بلند به قید عالم بلند، عالم کوتاه به قید آدمه به قید کوتاه بوده اینجوری ادعا میکنن.
این الان طبق نظر مرحوم آخوند در ادله براءت لوازم جلی و لوازم
نعم اطلاقات
این استثنایی کردن، اصلا این استثنا رو شد
مورد نداره
میگن یا نمیگن؟
لقا همه جا میگن ایشون
در استثنا
نه در استثنا
حالا جای دیگه باشه و ادله اون باشه طبق مبنای خود مرحوم،
اگر مبناش این اگر مبناش این باشه ممکنه توهم بشه و در این حال ممکنه اشکال بشه بگیم که جاییه که اون لوازم اون خصوصیاتی که مدلوله مورد التفات تفصیلی باشه، ولی در عموم که مورد التفات تفصیلی نیست، ولو بگیم جمع الخیوجی
حتی اگر شارع باشه
شارع قالب رو به ما لهم من الدلالت العرفیه باید معیار در مورد او قرار داد، نه اینکه او رو به عنوان عالم به غیب و محیطی که ولو خارج از دلالت و محاوره باشه.
از که مجلسه قبل که این بحث عوامه تعلق به توانی یا افراد این در بحث آخر هم اومده که اما خون مفصل بحث رو مطرح کردم، بعد تو اشتباه هم رو نهیم اومده.
خب
حالا منظورم اینست که
یه مطلب دیگه نه یه دو مطلب
من عرض کردم، گفتم که این چه نشی داشتیم مثلا این کلام رو مرحوم آخون تو بحث اصلاح و مقدمات حکمت نهی بردن اون رو مجزا بحث اینا دو تا بحث. شما فهمیدید که مثلا همین جمع القیود است و رفض القیود یکم بحث این است که عوامل متعلق
نه دیگه، کلام اینه که در عوامل در خصوص متعلق و امر و نهی آورده، ولی بحثی که در مطلق بحث اطلاق و تقیید فرض میشه اختصاصش به جایی که اون مطلق متعلق امر و نهی باشه، احل الله البیع هم یه حرف درش جاری میشه، نه امر نه نه. بحث یکی از تطبیقات این که طبیعت بحث متعلق امر و نهیه
خب
خیلی
ایشون اینجا
نیورده فرض خود
مثلا تو بحث مقدمات
حکمت اینا نیورده تو اطلاق بحث مفروغن فرض کردن دیگه چون میگن طبیعت
فعلا یه بحثی نه هرچی
یک مطلبه مونجا یکی از تطبیقاتش هم بحث عوامر و نواهیه که نه متعلقش طبیعته کما این که امر متعلقش طبیعته
مثلا هرچی که اونجا تبایی بشین تو باید رفت و خونه
لا محاله. اگر طبیعت گفتید معناش اینه که طبیعت به ماهیت نه به ما هی مشتمل، چون اگر خصوصیات رو گفتید در مورد اجتماع امر را گیر میکنید.
از را این نکته که شما فهمید در بخش شد این متوقف بر این نیست که ولو التفات اجمالی داشته باشه، بالاخره این هم لو کلی و طبعه
مثلا مورد التفات نیست. اگر گفتیم رفض القیود معناش اینه که این قیود هیچ کدوم مدخلیت نداره، اگر میشد در خارج تحقق این شیء منفک از قیود همون موضوع حکم بود.
خب این تو بحث مفهومات هم اینجوره، یعنی وقت بحث بحث مسادی و یه وقت
فرم آقا ببخشید جسارت قربان دستتون آن دستشانه مفاهیم یعنی چی؟
همون که شما فهم بود مثلا مثال عمومت و اینها اونجا که نمیاد دارن دیگه
نمیفهمم یعنی عمومت و اینا از چه حیث؟
از حیث مفهوم عم دیگه.
بله درست، اونجا هم رفت و قیود دیگه.
نه خب عرضم این است که این که مثلا نیاز به التفات اجمالی داره تو بحث مصادیق هست درسته، این اونجا تطبیق میشه نه تو بحث مفاهیم دیگه، درسته؟
یعنی مفهوم رفض قیود باید به نحوه اجمالی مورد التفات باشه، به این معنا که مورد التفات باشه به این معنا که میخواد بگه موضوع اله من اینه و هیچ خصوصیت دیگه‌ای ولو خصوصیتی که الان من التفات به اون هم ندارم دخالت در وضع من نداره. بله یعنی اگر بنا شد که خلاصه این من چون که اطلاق لا به شرطه، اونم لا به شرط قسمی، لا به شرط قسمی یعنی لحاظ شده خصوصیات که خصوصیات دخلی ندارن، چون اگر خصوصیات فورد لحاظ نباشه مغفول باشه این میشه اهمال و اجمال، منتها کافیه برای التفات همین که التفات اجمالی باشه. و در مورد اگر گفتیم اصلاح رفض القیوده نسبت به قیود جدیده، لا محاله باید مورد التفات باشه، چون داره میگه تمام موضوع له من این جامعه. ولی اگر گفتیم نه، موضوع له خود جامع نیست، جامع با خصوصیاته، اینجا جا داره کسی بگه خب خصوصیات، هر خصوصیتی رو دیگه طرف تصور کرده ولو به اجمال، ولی اون خصوصیاتی رو که تصور نکرده ولو به اجمال تا در نسبت به اونا تصمیم بگیره، این نسبت به اونا اصلاح شمول نداره.
شما شما از یه طرف قبول دارین که اگه ما بخواستیم خصوص خود رطوبت متعبد بشیم، اون آثار معلومات دقت خفیه بار میشه.
بله نه که بله، یعنی جا داره بگیم، جا داره، ولی اگر اینو نگفتیم مثلا جایی برای توهمش باقی نمیمونه.
از اون طرف هم باز شما میفهمونی که وقتی که ما رو شعار میاد متعبد به بقای متیقن میکنه، بعد که یکی از افراد متیقن هم رتوبت هست، اثر بلاواسطه اینم برش بار میشه و هر چیزی که فرد این باشه. خب این دتاره که وقتی هم میفرمایین، حالا چه اشکال داریم ما بگیم وقتی که متیقن شامل رتوبت میشه، هر چیزی که از نگاه عرف با همون مسامحه در نوع مفهوم اون فرد، هر چیزی که اثرش دونسته میشه در سایه تعبد به متیقن این آثار بار بشه. یه وقت هست که ما مثلا شما الان میگه
فرقی از شامل کلام اینه که اگر شارع، اگر مرحوم آخوند نکته استثناء لوازم خفیهش این بود که از باب این که شارع منو متعبد به شیء کرده، متعبد با آثار اون شیء کرده، و شما میگید اثر معلواسطه خفیه اثر شیء محسوب میشه، خب میگفتید اینم اثر شیء پس باید مندرج باشه. ولی نکته مرحوم آخوند در استثناء لوازم خفیه این نیست. نکته استثناء مرحوم آخوند در لوازم خفیه همون نکته ایه که در لوازم در موارد جلاء ملازمه است. تصریح داره میگه و من هنا، ایشون میگه اول میگه لوازم خفیه مستثنا، و من هنا میگه که به این نکته ای که این مستثنا است لوازم در موارد جلاء ملازمه مستثنا.
داش که فهم کرد چرا چون ایشون اصلا خوب بیانی که تو واسطه خفیه ایشون تو بده دیگه نداره.
خب کلام اینه که ایشون میگه و من هنا
مثلا عرفن این اثر نگاه عرف اثر خود اون به اصطلاح دلواسطه،
میدونم اثر دلواسطه، بعد میگه و من هنا
چون دو تا دیگه هم چه ادعایی نداره.
عبارت مرحوم آخوند رو در موارد جلاء ملازمه بخونید،
تاکتیک بود که میگفت که اینجا لاتن
مورد بود، نکتهش اون دو مورد بود، اما نکته استثنای مثبت در موارد جلاء ملازمه چی بود؟ و من هنا بود. گفت به همون دلیلی که لوازم خفیه مستثناست، جلاء ملازمه و موارد عدم امکان تفکیک هم مستثنا.
کما لا یعبد ترتیب مکان به واسط به وساطت ما لا یمکن تفکیک عرفا بین و بین المستثاب تنزیلا، کما لا تفکیک بین و واقعا او به واسطت ما لعجل وضوح لزومه در او ملازمته محض به مصابت خود در اثر رو اثرا لهما.
یعنی میخواد بگه نکتش یه چیزه، خود در اثر رو اثرا لهما. چطور در موارد خفاء واسطه هم میگیم خود در اثر رو اثرا لذل واسطه، اینجا هم همینه. خب ما بیان کردیم نکته مال مورد جلاء ملازمه چیه، اینه که تعبد به این مستلزم تعبد به اونم هست، منظورشون این بود دیگه، و الا غیر از این معنا نداشت که اثر و اثر اثر. پس معلومه که در مورد خفاء واسطه هم به این نکته داره ایشون استثناء میکنه. نشد دیگه، نگفت آیا اثر در موارد جلاء لوازم جلاء ملازمه اثر اونم حقیقتاً، گفتیم این که نمیتونه باشه. ولی حالا که به منزلت عد اثره اثرا لهما، ایشون میخواد ملازمه ای در تعبد اثبات کنه. یعنی نکته حجیت عقل مثبت در تمام این موارد از نظر برماخون یه چیزه، تعبد به احد ما مستلزم تعبد به دیگری.
الان بنابراین بیانی که شما داشتید، حتی بنابر مبنای جهان وجود هم بازم استفاده کردید، چون شما هر کجور فرقی این بود که ما برای به یه عنوان عام متعبد شدیم که تعبد به اون عنوان عام تعبد به لوازم مرتبقات و مصادیقش نیست، درسته؟
نه من گفتم که واضحه، اگر جمع القیودی هم شدیم باز ممکنه بگیم چون اینا مورد التفات تفصیلی نیست،
لوازم متیقن بوده نه لوازم نار، لوازم رطوبت اینا که نبوده،
بله دیگه، ولذا لوازم اون مصداق متیقن، نه اینکه لوازم خود متیقن به عنوان متیقن. نه گرم هوا الان.